کوتا سخن که یار آمد با گیسوی مشک بار آمد، که استقبال از غزل زیبای مولاناست. آن یوسف خوش ازار آمد وان عیسی روزگار آمد. یا تو غزل دیگرش میگه غمی خواهم که غم خواهم تو باشی، دلی خواهم دلازارم تو باشی. استقبال از غزل زیبای عراقی است. چه خوش باشد دلدارم تو باشی، ندیم و مونس و یارم تو باشی.
سپاسگزارم دوستان عزیز که همچنان همراه هستید با کاف هنر. در کنار جناب آقای سینا میرزایی درباره ویژگی‌های اشعار امام خمینی رحمت الله علیه داریم صحبت می‌کنیم از دیدگاه‌های گوناگون و مختلف. یک جایی خواندم جناب میرزایی درباره عشق از منظر امام، اینکه دارای بُعد عرفانی است، بُعد معنوی داره، و وقتی بررسی می‌کنیم از زاویه نگاه در اشعار می‌بینیم که چی در یا طبق زاویه‌ای که امام نگاه می‌کردند در شعرهاشون، هر چیزی در واقع می شود منبعث از عشق باشه، دارای عشق باشه، و در تار و پود تمام اشیا هم این عشق به نحوی جاریه و بر همه چیز حکمرانه. یک جایی می خوانیم که عشق اگر بال گشاید به جهان حاکم اوست، گر کند جلوه در این کون و مکان حاکم اوست، ذره‌ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست، بارک الله که کران تا به کران حاکم اوست.
حضرت امام مضامین مشترکی داشتن که شما اشاره کردید. یکی از این مضامین جلوه یار در همه جاست، چون که بابا طاهر عریان در اون دو بیتی زیباش میگه به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا توینم. که حضرت امام هم به انهای مختلف تو جاهای مختلف این نوع نگاه رو به هستی داره. حضرت ما میگه همه جا خانه یار است که یارم همه جاست، پس بتخانه سوی کعبه چسان آمده ام. مستظرید موقعی که امام از منظر عرف هستی نگاه میکنه، از منظر یک عارف حرف میزنه، نه از منظر یک فقیه، و از منظر یک عارف عشق برتر از عقل است، که امام برتری عشق و بر عقل همچنان که عرفای ما اشاره کردن اشاره میکنه. جز یاد تو در دلم قراری نبود، ای دوست به جز تو غمگساری نبود، دیوانه شدم ز عقل بیزار شدم، خواهان تو را به عقل کاری نبود. مضامین دیگه هم هست. یکی از مضامین دیگه که در آثار ما واقعا نمود خاصی داره، خستگی از درس و بحث های مدرسه ای و آگاهی از بیسلی های آن، که در غزل معروفش اشاره داره در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یکی از مضامین دیگه که امام خیلی بهش اشاره داره وحدت هست، وحدت شهود، یعنی همه چیز رو جلوه دوست میبینه، هر لحظه هر آنو هر لحظه فیض دوست و دمادم و پی در پی میبینه در تمام اشیاء عالم. غیر از در دوست در جهان کی یابی، جز او به زمین و آسمان کی یابی.
خیلی متشکرم آقای میرزایی. درباره ویژگی ها و عناصر مختلف زبانی و شعری آثار امام راحل صحبت کردیم. درباره جایگاه عرفان و نگاه عرفانی امام صحبت کردین. نکته ای دارین اضافه بکنین به این مطلب؟
امام تو تمام آثار ادبیشون، چه غزلیات چه رباعیاتشون، نوع نگاه عرفانیشون هستی نشون میدادن، و هر موقع دوستی آشنایی باشون در ارتباط بودن در این رابطه با همون نوع نگاه بیان میکردن. یه خاطری هست از عروس امام که میگه یه زمانی من متون فلسفی رو میخوندم که امام توی ربایی یه جوری بهم هشدار داد که با نوع نگاه فلسفه نباید به فلسفه نگاه کنی.
یعنی توجه دادن به این که چگونه فلسفه اصلا باید واردش شد، چگونه باید مطالعه.
ربایش هم ربایی زیباییه. فاتی که فنون فلسفه میخواند، از فلسفه فا و لا و سین میداند. امید من آن است که با نور خدا خود را ز حجاب فلسفه برهاند. چنانچه اشاره شد حضرت امام تو این ربایی باز عروس خودشو، البته صرفا شخص ایشون نیست، کل کسایی که اهل خانش آثار فلسفی هستن و اشاره کرده، حتما با دیدگاه عرفانی، با دیدگاه جمالشناسی دوست به فلسفه نگاه کنن. اگر از این منظر ما به فلسفه نگاه نکنیم، احتمال داره که دچار لغزش بشیم، چنان که در حیطه تاریخ کسایی بودن بدون دیدگاه جمالشناسی و خداشناسی به فلسفه پرداختن و دچار لغزه دن. حضرت امام میگه در هر چیز، چه در فلسفه، چه در عرفان، چه در سیاست و هر چیزی که ما با اون در ارتباطیم، باید با نگاه دوست هستی رو ببینیم، آثار رو بخونیم،
نگاه توحیدی. اما این نکته که ما اشاره کردیم در واقع به نحوی میشود گفت اصلا مقدمه بود، پیشگفتی بود برای اینکه ما در پی یک تجدید نظر طلبی برویم در حوزه علوم انسانی. بعدها رهبری معظم انقلاب اسلامی همین رو پی گرفتن به طور جدی، حالا دیگه در مرحله عمل هست. اینکه نگاه به فلسفه در آثار مختلف، نگاه به علوم انسانی تا چه اندازه به نگاه توحیدی ما و باورهای اعتقادی ما انطباق داره یا نداره، بسیار مورد توجه حضرت امام بود و در آثار مختلفشون این تأکید رو می‌بینیم. حالا این خاطر تعریف کردید، من رو به یاد همین انداخت. واقعا هم در مطالعه فلسفه باید خیلی مراقبت بکنیم. یعنی حالا این هشدار امام راحل بود، اما در بین بسیاری از اندیشمندان بزرگ می‌بینیم که این توجه داده شده. فرض بفرمایید در مورد برخی از آثار جدید در حوزه فلسفه، کتابی به اسم دنیای صوفی، می‌دونید کتاب پرفروشی تو دنیا هست، تو ایران هم ترجمه شده و فروش خیلی بالایی هم پیدا کرده. اما این کتاب رو توصیه میشه، یا هر کتاب فلسفی دیگر، به ویژه چون این کتاب برای آشنایی نوجوانان با فلسفه است، توصیه میشه که بدون راهنما به سمت مطالعهش نرن. کما اینکه یک کسی ممکنه کتاب فلسفی رو بخونه، با درک نادرست به نتایج غلط برسه. و در مورد همین کتاب دنیای صوفی پیش آمده بود که یک دانش آموزی مطالعه کرده بود، به یک بحران فکری و درونی رسیده بود، خودش رو سربنیز کرده بود اصلا. یعنی میخوام بگم یک کتابی که میتونه کتاب سودمند و مفیدی باشه، اگر بدون راهنما، بدون در حقیقت دقت و بدون تأمل در حواشی و اطلاعات دیگری که لازمه برای مطالعه پیش بره و خونده بشه، ممکنه صدمه بزنه به خواننده خودش. خیلی متشکرم از شما. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
اشاره زیبایی کردید. ما در حیطه عرفان، در حیطه فقه، همیشه یک راهبری باشه و حضرت تو آثارشون، تو غزلیاتشون زیاد اشاره دارن. به یاد شعر خواجه افتادم، میگه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، اما تست بترس از خطر گمراهی. خب تا یک استادی نباشه، تا پیری نباشه، راهبری نباشه، حالا تو همه چیز ما توی فقه داریم، تمام فقهای بزرگمون در خدمت اساتید بزرگی بودن. حضرت امام در خدمت مرحوم شاه‌آبادی بود، در خدمت آیت الله غازی بود و همچنین آیت الله غازی در خدمت اساتید قبلی. یعنی تا استادی نبوده، شاگردی مثل آیت الله غازی به وجود نیومده و امام تاکید بر این بوده. خب بعد شما اشاره کردید که مثلا اینکه یک نوجوان چون اثری خونده و دچار انحراف فکری شده، حتی یک اثر ساده باید با بزرگتر، با کسی که پیر باشه، بلد باشه به نوعی، تا بتونه راه رو بشناسه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرزایی. میخواین نوبت بکنید یکی از اشعار زیبای دیگر حضرت امام رحمت الله علیه بشنویم با هم؟ من همینجا از شما خداحافظی میکنم و گوش بسپاریم به شعر با صدای شما.
رازیست مرا رازگشایی خواهم، دردیست به جانم و دوایی خواهم، گر تور ندیدم و نخواهم دیدن، در تور دل از تو جای پایی خواهم این دفتر عشق را ببنده ای درویش، من غرقم و دست ناخدایی خواهم.
دوستان عزیز، در بین آثاری که درباره امام خمینی منتشر شده، کتابی رو دیدم به اسم در آغوش قلب‌های، یک نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان به حضرت امام خمینی. در واقع مجموعه است از 34 قطعه از خاطرات فرهنگی و فعالان ادبی و فرهنگی افغانستانی و 55 قطعه سروده از شاعران این کشور. سروده ها در قالب های مختلفی به نظم در آمده، غزل و مثنوی و نیمایی، که همگی بیانگر ارادت شاعران به امام راحله. همینطور مجموعه از تصاویر مربوط به برگزاری جلسات رحلت امام خمینی در روستاها و شهرهای افغانستان از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب بهش پرداخته شده. این کتاب به قلم محمد سرور جایی، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی، نشر شده. روایتی که همین حالا میشنوید از کتاب در آغوش قلب‌ها، نوشته آقای رجایی، انتخاب شده. این کتاب همونطور که عرض کردم شامل خاطراتی از شخصیت‌های ادبی و فرهنگی افغانستانی است و شعرهایی از شاعران این کشور که همگی با موضوع ارادت به رهبر آزادگان جهان قلمی شدند.
سلام. همزمان با 14 خرداد ماه، سال روز رحلت امام خمینی، پای صحبت‌های محمد سرور رجایی، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغانستانی نشستیم. روایتی شنیدنی از نمایش فیلم رحلت حضرت امام برای اهالی تعدادی از روستاهای افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سرور رجایی هستم، شاعر و روزنامه‌نگار، متولد 1347 کابل. از سال 1374 بعد از اینکه طالبان به حاشیه های شهر کابل رسیدن، ناگزیر کشورم را رها کردم و دل به غربت بردم، راهی ایران شدم. در ایران بعد از مدت‌ها به شغلی که علاقه داشتم راه پیدا کردم، به کار فرهنگی. ما خاطرات بسیاری از حضرت امام در افغانستان داریم. هیچ کسی را سراغ ندارم که در گذشته ها از حضرت امام خاطره ای نداشته باشد. سال 1368 بود. ما در پایگاه جهادی شماره 22 مربوط به حرکت اسلامی افغانستان به نام شهید سعادت بودیم. فرمانده پایگاه برات علی جعفری بود. برات علی جعفری یک از چریک‌های شهری جهادی ما بود که سالها در زندان پلچرخی کابل هم زندانی بود و بعد آزاد شد. بنارمانده آنجا مسئولیت پایگاه را به عهده داشت. وقتی آقای جعفری سفری به پاکستان داشتند، در گشت ما به استقبالش رفتیم. از مسیری که با هم پیاده برمیگشتیم، من از آقای جعفری پرسیدم که آقای جعفری، سوغات فرهنگی برای ما چی آوردی از پاکستان؟ گفت که سوغات فرهنگی تعداد کتاب و مجله آوردم و در کنار دو حلقه فیلم، یک فیلم رحلت حضرت امام و یکم از فیلم‌های جنگی سینمای ایران را به همراه هم آوردم. با هم می آمدیم همانجا جرقه این خود. ما برای روستاییان منطقه بهسود فیلم حضرت امام را به نمایش بگذاریم. اولین نمایش فیلم را که ما برگزار کردیم، در خود پایگاه جنراتور برقی را مهیا کردیم، تلویزیون 4 اینچ سونی داشتیم و یک ویدئوی کوچکی نزدیکای غروب بود آماده کردیم و به روستاییان نزدیک خبر دادیم که ما امشب نمایش فیلم داریم، بیا بیاین برای تماشای فیلم رحلت حضرت امام. جمعیت انبوهی در پایگاه جمع شد. بعد از پایان فیلم من به اهالی اعلام کردم که دوستان اگر تمایل داشته باشند ما می توانیم این فیلم را در روستاهای دور و نزدیک متعلق به پایهادی به نمایش بگذاریم، اما شرط داریم. شرطم اینه که ما بنزین نداریم که جنراتور رو روشن بکنیم. دوستان اگر تمایل داشته باشند بروند بنزین تهیه بکنند، بعد از آن که تهیه کردن به ما خبر بدهند. یک شب ما در خدمتشان خواهیم بود. این اتفاق افتاد. روستایان بسیاری خودشان عاشقانه برای تهیه بنزین شاید 20 تا 25 کیلومتر راه میپیمود و 5 لیتر بنزین تهیه بکنند که بیایند و نوبت بگیرند و فیلم رحلت حضرت امام را به تماشا بنشینند. روستاهای بسیاری رفتم. عصرها که میشد به نوبت هر روستا که میرسید یک الاغی بود، جنراتور و تلویزیون را به الاغ می‌بستم، ویدئو را داخل یک کیف روی شانم می‌انداختم و راه می‌افتادم به سمت آن روستا. نزدیکای غروب آنجا می‌رسیدم و قبل از اینکه هوا کاملا تاریک شود برنامه را تنظیم می‌کردم. بعد از نماز مغرب و عشا آمدن فیلم را تماشا می‌کردن.
عزیزان حتما به یاد دارید که ما در کافه هنر بارها با شما درباره سینمای شخصیت‌های ماندگار صحبت کردیم، یعنی اصلا ضرورت پرداختن به شخصیت‌های مهم و ماندگار در عرصه سینما. این که اگر ما بخوایم تاریخ یک کشور رو گواهی بکنیم باید به سراغ شخصیت‌ها بریم. پیشتر به شما گفتیم که اگر بنا باشه به سراغ شخصیت‌های اصلی بریم، یعنی شخصیت‌های مهمی که مردم اونها رو می‌شناسن، متعلق به خودشون می‌بینن، ممکنه دچار تعارضاتی بشیم، دچار چالش‌هایی بشیم. گاهی وقتا میریم به سراغ یک شخصیت در کنار شخصیت اصلی برای اینکه او رو گواهی بکنیم و زاویه‌های دیگر شخصیت او رو بررسی بکنیم. یک فیلم قابل تأملی ساخته شد در این سالها درباره همسر امام خمینی رحمت الله علیه، یک فیلم مستند که در جشنواره‌های مختلف هم به تماشا گذاشته شد. بی گفتگوی بیشتر، بی صحبت بیشتر، گزارش تینا میرکریمی رو درباره این فیلم بشنوید.
بانو قدسیران، این عنوان فیلم مستندی است به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی. این فیلم بیانگر بخشی از زندگی همسر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بانو خدیجه ثقفی است. فیلمی که در آن به بخش‌های نگفته‌ای از زندگی امام خمینی اشاره می‌شود. مصطفی رزاق کریمی مستندساز از تازه‌ترین ساخته خود می‌گوید.
سلام عرض میکنم برای شنوندگان محترم. در رابطه با این فیلم، در از سال 94 شروع شد و از اون موقع ما مشغول مطالعه بودیم. این فیلم از روز اول واقعیت اینه خود خانواده مخصوصا حاجی آقا خمینی خب ریز این داستان بودن همه، یعنی چیزی نبود که من برم فیلم شخصی بسازم. فیلم پیشنهاد شد و اون مبنا بررسی ها شروع شد و بس عید تقریب ما شروع کردیم برای سناریو. این بازم تو سناریو یه اتفاقای جدیدی افتاد، بعضی از افرادی که نبودن تونستیم باشون دوباره یک صحبتهایی بکنیم. نزدیک 4 ماه رو فیلم نامش کار کردیم که اون هم مورد تایید شد، ولی من تاکیدم این بود که به حاجی حسن آقا ندم بخونه چون وقتش کمه، خیلی سرش شلوغه، بهتره یه وقتی بده ما بریم پیشش و ما روخانی کنیم. طول کشید ولی اتفاق مثبت این بود که ایشون وقت گذاشتن و سناریو خوندیم. نقطه نظرهایی هم داشتن، به نظر من خیلی هم مثبت بود. فیلم خیلی ساده نبود چون شخصیت اصلی به رحمت خدا رفته بود و اسناد و مدارک طی فیلم پیدا کردیم از خود نشر آثار، اما در فیلم ما چند تا عکس بیشتر نداشتیم. اون چیزی که واقعیت فیلم 82 دقیقه شده. فراز و نشیب های زندگی این زوج رو سعی کردیم با دقت بررسی کنیم.
حتی شما بخش هایی رو رفتید در منزل امام نشون دادید که تا به حال کسی در قاب دوردید اونجا رو ندید بوده.
اصلا ندیدن. این اندرونی بیت بود که طبقه همکفش با حیات اتاق امامه. این اتاق که مهمون قبول می کردن اون بیرون بیته، اندرونی بیت یه حیات کوچیکیه که در همکف اونجا یه اتاق صندوقخونهیه که اتاق امام بود و خانواده اونجا جمع می شدن. و نیم طبقه بالا که هست 3-4 اتاقه که اونجا خانم بود و بچه ها و مهمونایی که می مدن. مبنای این فیلم نهانخانه پنهان امام بود این خانمشون، چون کسی نمی شناخت.
بله اتفاقم خواستم ازتون سوال کنم جناب رضا کریمی، فیلم شما راجب شخصیتی است که صرفا در حد یک نام در طول حالا سالهای پس انقلاب اسلامی شنیده شده، اسمشون خانم خدیجه ثقفی و البته خب در گذشتشون که خب خیلی مطلع شدن، اما اینکه چطور شما قصه زندگیشون رو روایت کردید و تلاش کردید تا به مخاطب چه بخشایی از زندگیشون رو نشون بدید رو بفرمایید.
ایشون اسم شناسنامه‌اش خدیجه ثقفیه که پدرشون آقای ثقفی این اسمو انتخاب کرده بودن. از اونجایی که ایشون پیش خانم مخصوص بزرگ میشه تا 9 سالگی، حتی فکر میکرده مادر بزرگش مادرشه. ایشون از خانواده خیلی مرفه اون زمان بودند، خیلی به این نوهشون واقعا میرسیدن. معروف به این بود که اگرم یک همومی میرفت میمد، حتی اون لباس دوباره یه لباس جدیدی براش میخریدن، انقدر رفاه اجتماعی خوبی داشت. اون موقع تو این فرانسه میخوند به یه دلیلی که میخواستن به یک آشنای خودشون که پسرشون در پاریس بوده با اون ازدواج بکنه. این باعث شده بود توی مهمونی های بزرگ اون زمان به این میگن سیران قدس، اون موقع برای خانواده های مرفهی که صاحب یک فرهنگی هم بودند این قدس کلمه ناآشنایی نبود. در اصل حتی امامم تا جایی که مطلع شدیم اسم همون کلمه قدسی رو استفاده میکردم. برای من جذابیتش این بود که منم مثل بقیه نمیدونستم و هر کسی هم سوال میکردم گفتم حالا ما نمیدونیم خانم امامو، و ما تو این تحقیق به نتایج خوبی رسیدیم که انقدر ناشناخته است، ما میخواییم ناشناخته رو معرفی بکنیم. اما حریمی که در قید حیاتشون بود و این حریم نهانخانه پنهان امام بود، ما تو ساختم اینو حفظ بکنیم. و ما دنبال الگو سازی هم اصلا من نبودم بگم الگویی برای مردم بسازیم بگیم این نوع زندگی، اصلا من دنبال الگویی نبودم، فقط میخواستم بگم بالای 60 سال زندگی مشترک با سلیقه های مختلف مثل خیلی زوجهای دیگه، اما بالای 60 سال با عزت تونستن زندگی کنن و حرف طلاق هم نیاوردن. خانم یک استقلال خودشو داشته، افکار خودشو داشته، بهشم باور داشته و خود امامم افکار خودشو داشته، ولی سلیقه‌های زندگی شخصیشون. من دنبال این بودم، ولی نه در آرزشی تو این فیلم هست، یک رمان زندگی بین یک زوج.
جناب مصطفی رضا کریمی، راجع به فیلم بانو قدس ایران با شما صحبت کردیم که به زندگی همسر امام خمینی رحمت الله علیه پرداخت. سپاسگزارم.
تشکر، ممنونم.
اول صدای آقا را شنیدم که صدایم میکرد خانم خانم، بعد صدای هم همه ای که از بیرون میامد. چشمایم را باز کردم، ساعت از 2:30 شب گذشته بود و آقا بالای سرم گفت که آمده اند او را ببرند. از من خواست پیش بچه ها باشم و اونها را آر کنم. صدای افسری شنی شد که فریاد می کشید و دنبال خمینی می گشت. من پیش دخترها بودم که صدای آقا را شنید. خمینی منم. آقا را بردند. مصطفی اصر کرده بود که او را هم ببرند. تهدیدش کردند که برگردند. آقا هم به او تشر زد که به آنها اصرار نکنند. با ماشین آقا را بردند. مصطفی هنوز وسط کوچه ایستاده بود.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودین با این برنامه کافه هنر. اگر دیدگاهی برای بهتر شدن این برنامه دارید لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید یا دیدگاه‌های خودتون رو برای شماره پیامک 30900 بفرستید. یک بار دیگر سالروز رحلت حضرت امام خمینی، معمار و پیشوای انقلاب اسلامی رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
قیام حماسه آفرین 15 خرداد 1342 سرآغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نقطه عطفی در تاریخ مبارزه ملت ایران علیه رژیم طاغوت گرامی باد. مراسم گرامی داشت 15 خرداد برگزار می شود. این مراسم در تهران چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 17:30 گلزار شهدای 15 خرداد. سخنران حجت الاسلام مسلمین سید رضا تقوی، مداح حاج محمود تاری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. 14 خرداد ماه مصادف با سال روز رحلت جانگداز رهبر بزرگ انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سال روز رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه رو حضور شما عزیزان تسلیت بگیم. از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید ممنون و سپاسگزاریم و دعوت میکنیم تا ساعت 10 شب در کنار ما باشید. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه معیار باشید.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید.
انتصاب رهبری.
رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.